در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به مقام‌های ایران درباره کشتن معترضان هشدار داد. نیروهای انتظامی ایران در هشتمین روز اعتراض‌ها به داخل بیمارستانی در ایلام هجوم بردند. و مجلس ایران کلیات لایحه اصلاح شده سال 1405 را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با هشدار به مقام‌های حکومت ایران درباره کشتن معترضان گفت اگر مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ایالات متحده به شدت به آنها ضربه خواهد زد. آقای ترامپ این اظهارات را در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد مرگبار با اعتراض‌های اخیر در ایران بیان کرد. او گفت ما در حال بررسی این موضوع هستیم و اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ایالات متحده به شدت به آنها ضربه خواهد زد. این برای دومین بار است که دونالد ترامپ درباره کشتن معترضان به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره اعتراض‌ها در ایران را بخشی از راهبرد این کشورها برای به گفته او اعمال فشار بر ایران و جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای خواند. اسماعیل بقائی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی در این حال از آمادگی نیروهای مسلح ایران برای دفاع خبر داد. او همچنین بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی در محکومیت بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا به آمریکا را تکرار کرد و با غیر قانونی خواندن آن خواستار آزادی آقای مادورو و همسرش شد. حکومت ایران با دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا روابط نزدیکی داشت. شامگاه یک شنبه اعتراضات سراسری در ایران برای هشتمین روز پیاپی ادامه یافت و شهرهای متعددی شاهد تجمعات خیابانی و درگیری با نیروهای انتظامی بودند. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌ها به ویژه در شهر ایلام شدید بود، تا جایی که بر اساس ویدیوهای منتشر شده نیروهای انتظامی به سمت بیمارستان امام خمینی این شهر گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند و برای بازداشت معترضان به داخل این بیمارستان یورش بردند. تصاویر تجمع‌های اعتراضی در مناطقی از شهرهای تهران، عراق، همدان، بوشهر، یاسوج، ساری، سنگسر، نیریز و لاهیجان نیز منتشر شده است. اعتراض‌های اخیر در ایران از روز یکشنبه در مرکز عمده فروشی و بازار تهران آغاز شد و به سرعت به مناطق مختلفی از ایران گسترش یافت. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از اعتراض‌های اخیر در ایران حمایت کرد و از همه نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه و نهادهایشان در جهان خواست تا به نوشته این نهاد مدافع آزادی صدای رسای حمایت از مردم ایران باشند و اجازه ندهند که حکومت بار دیگر زندان‌ها و گورستان‌ها را از معترضان پر کند. در بیانیه کانون نویسندگان به سوابق سرکوب اعتراض‌ها در سال‌های پس از انقلاب 57 اشاره شده و با اشاره به برخوردهای خشونت‌بار اخیر با معترضان چهره حاکمیت آزادی کش و انسان ستیز توصیف شده است. کانون نویسندگان در بیانیه خود در این حال نوشته است که آزادی با بمب و موشک قدرت هایی که غارتگر توصیف شده اند به دست نمی آید. درباره تازه ترین تحولات در ایران در پی اعتراضات بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
بر اساس گزارش های متعدد تا روز یکشنبه 14 دی ماه شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری ایران به دست کم 19 نفر رسیده است. هرچند رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این عدد را تایید کند، اما همین آمار نشان دهنده گسترش خشونت‌ها در شهرهای مختلف کشور است. تحلیل آمار جانباختگان عمق و گستردگی نگران کننده خشونت‌ها را آشکار می‌سازد. کشته شدن دست کم یک نوجوان زیر 18 سال و توزیع تلفات در استانهای مختلفی چون ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه شاهدی بر این واقعیت است. بالاترین شمار جانباختگان اعتراضهای جاری در برخورد معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در ملکشاهی استان ایلام و در ازنا در استان لرستان گزارش شده است. دست کم 4 غیر نظامی با شلیک نیروهای امنیتی در ملکشاهی جان باختند، در حالی که رسانه‌های دولتی از کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی در همین شهر خبر می‌دهند. در ازنا نیز 4 نفر از جمله طه سفری دانش آموز 15 ساله بر اثر اصابت گلوله جان باختند. شکاف عمیقی میان روایت‌ها در برخورد با معترضان وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشری تصویری از سرکوب سیستماتیک ارائه می‌دهند. در مقابل، رسانه‌های حکومتی به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل خشونت معرفی می‌کنند. با ادامه این شرایط، نگرانی‌ها در مورد افزایش تلفات و نقض حقوق بشر در ایران همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. سابقه سرکوبگری و برخورد خشن با معترضان چهره‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را بران داشته تا در پیام‌های خود جمهوری اسلامی را از اعمال خشونت‌های غیرقانونی برحذر دارند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بدون پرداختن به این جنبه از این پیام‌ها تنها چنین اظهار نظرهایی را دخالت در امور داخلی کشور توصیف کردند. جمهوری اسلامی هیچ انذار و اظهار تأسفی از بالا رفتن شمار جانباختگان تا کنون ابراز نکرده و غیر از شنیدن اعتراض‌های نمایندگان بازار و تجار صرفاً با زبان تهدید با مردم عادی و معترضان سخن گفته است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در ایران رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ساعت در ایران 13:06 است. ادامه خبرها. کلیات لایحه بودجه سال آینده ایران روز دوشنبه امروز در صحنه مجلس ایران با 171 رأی موافق تصویب شد. تصویب این بودجه به دنبال یک بار رد آن در کمیسیون تلفیق و اعمال تغییراتی در لایحه اولیه ارائه شده دولت ایران رخ داد. از جمله تغییرات اعمال شده افزایش میزان حقوق‌ها از 20% تا 43% و کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده از 12% به 10% است. دولت مسعود پزشکیان پیشتر به دلیل انتقادها از عدم افزایش رقم حقوق کارمندان و افزایش چشمگیر میزان مالیات در بودجه ارائه شده به مجلس آن را پس گرفت و با تغییراتی ارائه کرد. کارشناسان اقتصادی در روزهای اخیر نسبت به عدم تامین درآمدها و خطر افزایش دوباره کسری بودجه هشدار دادند. دیاسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا با انتشار بیانیه اعلام کرد آماده همکاری با دولت آمریکا در زمینه توسعه فعالیت‌های مشترک در چارچوب قوانین بین‌المللی است. خانم رودریگز در این بیانیه که لحنی آشتی جویانه دارد نوشته است که ونزوئلا آرزوی زندگی بدون تهدید خارجی را دارد و می‌خواهد حرکت به سمت روابط متعادل و محترمانه با ایالات متحده را در اولویت قرار دهد. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته است که اولویت خود را حرکت به سمت روابط بین المللی متعادل و محترمانه بین ایالات متحده و ونزوئلا و بین ونزوئلا و سایر کشورهای منطقه بر اساس برابری حاکمیت و عدم مداخله قرار داده است. این بیانیه ساعتی پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شده. آقای ترامپ تهدید کرده بود که رئیس جمهور فعلی ونزوئلا در صورت تصمیم نادرست بهایی سنگین‌تر از نیکولاس مادورو خواهد پرداخت. یک مقام نظامی وابسته به شورای انتقالی جنوب در یمن روز یکشنبه اعلام کرد دست کم 80 نفر از نیروهای این گروه جدایی طلب در درگیری با نیروهای مورد حمایت ریاض در این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 150 نفر از نیروهای شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات هستند زخمی شدند و 130 تن دیگر نیز به اسارت درآمدند. بر اساس این گزارش دست کم 14 تن از نیروهای مورد حمایت عربستان نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. نیروهای مورد حمایت ریاض عملیات خود را از روز جمعه برای بازپسگیری مناطق وسیعی از شرق یمن که به تصرف شورای انتقالی جنوب درآمده آغاز کردند. درگیری‌ها بین نیروهای تحت حمایت عربستان و امارات در یمن نشان دهنده عمیق‌تر شدن شکاف میان این دو متحد عربی در خلیج فارس بر سر نفوذ در یمن است. و بر اساس داده‌های وزارت کشور آلمان شمار درخواست‌های اولیه پناهندگی در سال 2025 به 113 هزار مورد رسید که کمتر از نیمی از رقم ثبت شده در سال قبل است. این عدد در مقایسه با سال 2023 نیز کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. بخش بعدی خبرها ساعت 14 خواهد بود که دعوت می‌کنم برای شنیدن آن تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.